أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فغارت اليهود عزير ابن الله فغارت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. چند تا جریان بر حکومت اسلامی تحمیل شده بود. یکی عزت کاذب اهل کتاب و ذلت مسلمین، دوم فقر. ذات اقدس اله بعد از نزول آیات براءت و دستور اجتناب از مشرکین در مسجد الحرام فرمود به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله. اگر از نظر مسائل اقتصادی در حراسی و میمناکی خداوند از فضل خود شما را بینیاز میکنه. چندین راه برای بینیازی مسلمین ارائه فرمود. یکی این بود که بسیاری از قبایل عرب ایمان آوردن یدخلون فی دین الله افواجا محقق شد. به جای مشرکینی که ممنوع الورود بودن، این همه قبایل تازه مسلمان شده مشتاقانه به حرم آمدن برای طواف و برای انجام حج. اون کمبود مالی که اینا بیمناک بودن برطرف شد. دوم مسئله عزت بی جای اهل کتاب مخصوصا یهودی ها بود که مسلمان ها تحت ذلت اونها بودن. اون را فرمود اکنون که مکه فتح شده است و مسلمان ها کمن به کیف زیاد شدن که یدخلون فی دین الله افواجا، با اهل کتاب هم مبارزه کنید. اینهایی که عزیز بی جهت بودن به شما را تحقیر می کردن، هم جزیه بپردازن که اون مشکل مالی شما حل بشه که به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله، و هم اون ذلت شما به عزت تبدیل بشه. این جزیه مقداری از مشکلات مالی شما مسلمان ها را حل بکنن. ثروت هم دست همه یهودی هاست. اینا اگر حاضر به قتال نیستن و اسلام را نمی‌پذیرن، لااقل مقداری سرانه بدن که شما مشکل مالیتون حل بشه. و عزت بی جای اینا که اخذت حال عزت و بالعز، این هم به ذلت تبدیل میشه. اون تفاخری که اینا داشتن تنزل کنه، این تکاسری هم که داشتن تنزل کنه تا یه تعدیل قابل قبولی در حجاز ظهور بکنه. برای اینکه شما هم گرفتار فقر مالی هستید، هم سالیان متمادی تغییر شده اید. البته وقتی اقلیت های دینی نه اون خطر تکاثر ثروت داشته باشند، نه اون خطر تفاخر را، حوزه اسلامی هم نه در فقر باشد نه در حقارت، دیگر حکومت اسلامی اگر جزی خاص بگیرد دیگر لازم نیست که ان ید الهم صاغرون باشد. البته مسئله الاسلام یعلو لا یعلو علی محفوظ هست، ولی این حکم چون شد از سنخ قضایای خارجی است نه حقیقیه. یه وقت است که فرماد اهل کتاب حکمشون این است، یه وقتی به رهبر الهی دستور میدهد که با اینها مبارزه کنید، مقاتله کنید، حتی یه اطول جزیقه هر هم ساقرو. بنابراین اگر از همون اول اینها یک تعادلی داشته باشند، چه در مسئله ثروت، چه در مسئله حیثیت‌های سیاسی و مانند آن، دیگر تا کنون تغییر نمی کردن که الان تغییر ببینن. البته اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم سر جاش محفوظ است، اون حرمت به کرامت انسان و با تقوا سر جاش محفوظ است، اون عزت معنوی مسلمی سر جاش محفوظ است، اما این حد اقل را که باید داشته باشند دارن. پس بنابراین این دو محظوری که در صدر اسلام علیه مسلمان ها بر اینا تحمیل شده بود، اون با این حکم برطرف می شود که فرمود به این خفتم عیلتن فسوفه یعنیکم الله من فضله، یکی از اون راه ها یدخلون فی دین الله افواجاست، یکی از اون راه ها هم حتی اطول جزی الگلیم و اوساق رو است. اون عزت از دست رفته هم برگشت. در حجاز مشکین یا مسلمان شدن که فی اخوان کن فی دین، یا مسلمان نشدن که انما المشرکون نجسون فلا یغرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این تصغیر و تحقیر اونهاست. مونده تفاخر بی جای یهودیایی که در حجاز به سر می بردن و احیانا مسیحایی هم که در اون منطقه زندگی می کردن، اون را هم با این یعطل جزیه زیتن یدن با هم ساغر اون سرکوب کردن. بس بنابراین بعد از فتح مکه هم اون عزت از دست رفته برگشت و هم اون فقر تحمیل شده به غنا تبدیل شده است. برای اینکه اینا یا مسلمان شدن که به اخوان کنفدین، یا اگر مسلمان نبودن مشرک بودن که با تازیانه انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام و بعد امهازا تنبیه شدن، یا با تازیانه حتی یعطل جزیفن یدن و هم ساغرون مزنن بشده. خب دلیلی مسئله که چرا اینها به اون خدای واقعی ایمان ندارن، به قیامت راستین ایمان ندارن، این است که قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. این که در آیه قبل فرمود من الذین اوتوا الکتاب، این ناظر به همون بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف است، یعنی آیه 157 سوره اعراف. فرمود به این که این یهودی ها، این مسیحی ها، اینا کاملا از اسرار آسمانی درباره پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تایت و سنا با خبرن. آیه 157 سوره اعراف این است: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسمهم والأعمال التي كانت عليهم. خب این رو در تورات یافتن، در انجیل یافتن، و مذالك عالما آمدا لا يدينون دين الحق. این من الذین اوتوا الکتاب اشعار به امت است. خب این که فرمود و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، همونطوری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه پیش مسیحا خیلی محترم است، البته حضرت عیسی سلام الله علیه شهرت جهانی دارد، پیش ماها اگر محترم تر از پیش مسیحا نباشد کمتر نیست. ما به عظمت او، به نبوت او، به رسالت او، به اولوالعزمی او ایمان داریم و در همه این مراکز رسمی ما وقتی عرض ادب میکنیم از آدم سلام الله علیه شروع میکنیم تا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه میرسیم، عرض ادب میکنیم، بعد اون امام را زیارت میکنیم. به ما اینجور دستور دادن، لاشن در حد یک احترام معقول بدون افراط و تفریط. عزیر هم که اونها به عنوان عذرا یاد میکنن پیش یهودی ها و همچنین ترسا خیلی محترم است. میگن عزیر باعث حفظ دین یهود شد بعد از جریان های تلخی که بر یهود تحمیل شده است، هم قبل از جریان بختنوستر هم خود جریان بختنوستر. اون تابوتی که تورات در اون تابوت بود از دست اینها گرفته شد، رخت بربست و دیگه توراتی نموند در دست یهودی ها. بعد از مدت ها عزیر به ادعای یهودی ها همه اون چرا که در تورات بود این از حفظ برای مردم انشاء کرده است و گفته است به تورات را احیا کرد. با احیا کردن تورات دین یهودیت احیا شده است. بسیاری از احکام منهاج و شریعت مسیحا مطابق با هم اون منهاج و شریعت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه است، گرچه در بخشی اختلاف دارند. و اگر اون تورات احیا شده است، در حقیقت بخش وسیعی از احکام و حکم مسیحیت هم احیا شده است. این حرفی است که اونها دارن، لذا برای اونها عزیر خیلی محترم است و تعبیر ابن الله هم درباره او دارن. اما حالا تا چند اندازه این سخن درست است؟ آیا همه تورات بود که عزیر احیا کرد و از حفظ برای اونها انشاء کرد، یا همون ده فرمان بود و سایه‌های دهگانه بود، یا بخشی از مسائل اخلاقی بود و مانند اون؟ لذا این توراتی که فعلا در دست یهودی هاست، استنادش وجود مبارک موسی کریم به نحو تواتر نیست، یه استناد قطعی نیست. چه اینکه احیای عزیر همه مسائل تورات و احکام و حکم تورات را هم یقینی نیست، البته یه بخشی روشون حفظ داشت و از حفظ خون برخت. به هر تقدیر پیش یهودی ها عزیر خیلی محترم است که از او عنوان ابن الله یاد کردن. الان اگر یهودی ها بگوین عزیر ابن الله هست، یا مسیحی ها بگوین عیسی ابن الله هست، بعد از اینکه ائمه علیهم السلام آیات قرآنی را مکرر با آنها در میان گذاشتن، احتجاج کردن، مناظره کردن، بنوبت فیزیکی و فرزندی ظاهری را نفی کردن، اینا را جز صفات سلبیه خدا دانستن، سوره بارک اخلاص به توحید را لم یلد ولم یولد را خوب معنا کردن، تفسیر کردن، دیگر کسی شاید پیدا نشود صاحب نظر باشد و بنوبت عزیر برای ذات اقدس اله یا بنوبت عیسی سلام الله علیه برای ذات اقدس اله به این سبک عادی معمولی قائل باشد. مطلب دیگر اون است که در اون روز این سخن قطعی بود، یعنی گروهی از یهودی ها و گروهی از مسیح ها به بنوبت عزیر و مسیح معتقد بودند، وگرنه صریحاً اگر قرآن بفرماید غالط الیهود کذا غالط النصارا کذا و اونا هیچ اعتراض نکنن، نشانه آن است که این حرف را مسلم بود است، وگرنه یقیناً اعتراض میشه. در حد پیغمبر توی معجزه‌ای درباره این دیدن که بعد از مدت ها دوباره مثلا حیاتی پیدا کرد و اون چرا که در دسترس دیگران نبود او از حفظ خونده است، میگن لابد این حیات جدیدی که عزیر پیدا کرده است نظیر حیاتی که عیسی مسیح دارد، به بنوبت الهی وابسته است. وجود مبارک موسی را جریانش رو همونطوری که قرآن نقل کرد اونم نقل کردن، مادری داشت، پدری داشت، کودکی بود، همش مشخص است. مطلب دیگر اون است که این فکر عامه یهود نبود که همه یهودی ها بالاجماع بگوین عزیر ابن الله است، یا همه مسیحا بالاتفاق بگوین عیسی ابن الله است، نبود. لکن قرآن این حرف را به یهود و به مسیحی اصدار کرد. مشابه این کار در بحث های دیگر گذشت. به سر صحت این بلند استادها آن است که اگر یک روشی را یا یک منش و بینشی را گروهی از مردم یک شهر یا یک امت معتقد باشد و دیگران با سکوت اون را امضا کنند، این حرف را می شود به اون امت و مردم و شهر اسناد داد، زیرا اگر اونها ناراضی بودن خب نقد می کردن. از اینکه همه ساکت شدن معلوم می شود مرضی اونها است. نظیر این که فرمود وقتق و فتنتن لا تصیبن للذین ظلموا منکم خاصه، در اونجا این بحث مطرح شد که اگر یک فتنه پدید آمده است، آتشش دامنگیر فتنگران محض نیست، دامنگیر دیگران هم خواهد شد. اونجا ثابت شد به این که اگر یه عده آتش بیار معرکه بودن در صدد روشن کردن آتش فتنه بودن و عده دیگر آلمن آمدن ساکت بودن و تماشاچی صحنه بودن، وقتی آتش افروخته شد دامن اون تماشاچی ها را میگیره، چون امر معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، جلوگیری فتنه واجب است. اگر کسی آلمن آمدن فتنه را ببیند و ساکت بنشیند، اگر آتش فتنه روشن شد دامنش این تماشاچی های بی تفاوت را هم میگیرد. وقتی فتنه تن که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اینجا هم این فتنه عزیر فرزند خداست و اون فتنه فرهنگی عیسی فرزند خداست، هم در بین یهودی ها هم در بین ترساها رواج داشت. یهود وقتی ببینند در بین اونها این فتنه بنوت پدید آمد و ساکت باشد و رد نکند، نصارا وقتی ببیند در بین اونها فتنه بنوت عیسی طرح شود و قیام نکند، نقد نکند، رد نکند، معلوم شود که با سکوت امضا کرده است. لذا مصحح پیدا میکند، میشود که این حرف را به همه مسیحی ها یا به همه یهودی ها اسناد داد و گفت که یهود میگوید عزیر ابن الله است، مسیحی ها میگوید عزیر ابن الله است. این سر اسناد این دوتا فتنه به این دو امت، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، چون بعدا این حرف پیش آمد. اگرم بود اعتراض می کردن، دونست که در زمان خود هست عیسی، وجود مبارک هست عیسی، صریحا برخورد کرد به اعتراض کرد و اعتراض اینها را هم ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد که وجود مبارک عیسی مریم صریحا به اونها فرمود که ان اعبدوا الله ربی و ربکم، خدا را عبادت کنید که هم رب من است هم رب شماست، من مربوب خدا هستم همونطور که شما مربوب خدایید، من مخلوق خدا هستم همونطور که شما مخلوق خدایید. و حضرت عیسی سلام الله علیه جلوی اونها را گرفت. می فهمد ما در قیامت که شد از عیسی مسیح سوال میکنیم که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، اصبحت اعلم ما فی نفسی لا اعلم ما فی نفسی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، تو منزه از آنی که فرزند داشته باشی شریک داشته باشی، منم هرگز همچه حرفی نزدم، تو هم میدونی من همچه حرفی نزدم، من جز امر تو چیزی رو به مردم ابلاغ نکردم. این برگزاری این صحنه که در قیامت برگزار میشود، ولی در قرآن کریم در بخشای پایانی سوره مبارکه مائده اون را ذکر فرمود، برای آن است که معاصرین نزول قرآن بدانند که این کار اشتباه است. آیه 116 به 117 سوره مبارکه مائده این است: از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته وقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اون چه که در قیامت می گذرد قرآن کریم اون را بازگو شد تا حجتی باشد علیه مسیحی های عصر نزول قرآن. هر کدام از اینها در عصر خودشون شبهی پدید آمده بود حتما برای نفی او اقدام می کردن. ذالک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکون. یهود چند تا مشکل مادی داشت. از یه طرفی قرآن کریم از تو نقل بکند که ید خدا مغلوله است. قالت الیهود ید الله مغلوله، چون که قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. اینا که ذات اقدس اله در قرآن فرمود منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اینا از قرض الحسنه خیال میکردن که دین الهی نیازمند به دیگران است، خدای سبحان محتاج دیگران است. اینا نه از فرهنگ محاوره با خبر بودن نه به اهل بیت علیه السلام مراجعه میکردن. به همین ظاهر بسنده کردن، گفتن ظاهر قرآن این است که به خدا قرض الحسنه بدید، پس معلوم شد خدا فقیر است و نحن اغنیا. معلوم شد دست خدا بس دست دست را بازه. قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم بلو ایده و مغارو بل یده هم افسودتان. از این طرف هم غارو ان الله فقیر و نحن اغنیا. اینا نمی دونستن که اولا تمام کارهایی که انسان انجام می دهد اگر سبقه عبادی داشته باشد غرض الحسن است. گاهی قرآن کریم برای تشویق تعبیر بیع و شرا میکند، گاهی تعبیر اجاره و استیجار میکند، گاهی تعبیر قرض میکند. اونجایی که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، سخن از بیع و شراست. پس تبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اونجا که سخن از اجر از یوفون و اجورهم به غیر حساب و مانند آن، معلوم میشود که انسان موجر است، خود را اجاره داده است به ذات اقدس اله، مستأجر است به انسان را عجیز کرده است و در او اجر می‌دهد. و در این گونه از موارد که سخن از قرض الحسن دادن خداست، معلوم می‌شود یه عقد قرضی، چون قرض غیر از دین است، قرض عقد است، ایجاب مفاد قبولی می‌خواهد نظیر سایر عقود لازم. و دین عمی از قرض است. گاه انسان مالی کسی را تلف کرده یا نسیه خریده یا امانتی پیشش بوده عمدن تلف کرده مانندان، حالا مدیون است. البته قرض هم یکی از مصادیق دین است، ولی دین چیز دیگه است، قرض چیز دیگه، کاملا بینشون در فقه فرق است. این یک عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط خاصی دارد و ربا هم تو قرض پدید می آید. خب پس گاهی تعبیر بیع است، گاهی تعبیر به اجاره است، گاهی تعبیر به قرض است. در همه موارد هر کدام از این عناوین سگانه یاد شده با یک نکته همراه است. ذات اقدس اله برای اینکه هم که تفکر یهودیتی در کسی پیش نیاید، سوره‌ای که در اون سوره از قرض الحسنه سخن به میان می آورد، اون سوره ها را مصدر میکند به تسبیح. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قاری قرآن وقتی وارد این سوره مبارکه میشود، اول با تسبیح وارد میشود، یعنی سراسر جهان امکان ذات اقدس اله را از هر نقص و عیب تنزیه و تقدیس و تکریم میکند. او هیچ نقصی ندارد، او هیچ عیبی ندارد، او هیچ نیازی ندارد. وقتی صدر سوره با تسبیح شروع شد، اونگاه انسان میفهمد بین که اگر وسط سوره یه آیه آمده و دلالت میکند برای اینکه قرض بدید، این قرض به این معنی نیست که معذرالله ذات اقدس اله احتیاج دارد و فقیر است یا الان دسترسی به مال ندارد، حتما معنی خاص خودشو دارد. چون در تلیعه سوره که منزل دالان ورودی محتوای سوره است، ذات اقدس اله از هر نقص و عیبی تنزیه شده است. خب فقر نقص است، حاجت نقص است، کمبود نقص است، دسترسی نداشتن نقص است، نداشتن یا دسترسی نداشتن هر دو نقص است. ولی در تلیعه سوره همون یسب به هر الله نابستماتی خورد. خب چه یه قرض الحسنه؟ قرض الحسنه مصطلح نیست، یعنی انسان که نماز میخوند دارد قرض الحسنه میدهد، روزه میگیرد دارد قرض الحسنه میدهد، تمام کارهای خیر قرض الحسنه است. چه این که از یک طرف دی صادق است، از یک طرف اجاره صادق است، از طرف قرض الحسنه هم صادق است. البته مصداق روشن قرض الحسنه همین اعطای مالی است. اگر کسی مالی را در راه ذات اقدس اله صرف بکند، مثل که به خدا قرض الحسنه داده است. و اگر با برادر ایمانی عقد قرض الحسنه را برقرار بکند، گویا با الله طرف قرار داده است. این معارف برند قرآنی که نازل می شد و یهود از درک این معارف عاجز بود، می گفت والله فقیر و نحن اغنیا، یا ید الله مغلوله، ما دستمون باز است و دست الله بسته است. که آیه نازل شده است که قلت ایدیهم بر یده مخصوصتانه. خب اونجا هم همین طور است. اونجا هم اگر همه یهودی ها این فکر می کردن، اسناد قلت ایدیهم به جامعه یهود درست بود. قالت الیهود ید الله مغلوله، قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. و اگر جامعه یهود به این فکر مبتلا نبود، گروهی از اونها به این فکر مبتلا بودند، ولی دیگران در منظر اونها این فکر قرار داشت، اونها می شنیدند و با سکوت امضا می کردند. در چنین فضایی هم می شود به امت یهود اسناد داد که اونها می گویند ید الله مغلوله. و قالت الیهود عزیر بن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. مطلب دیگر اون است که ما در درجه اول در این گونه از بحث ها باید اون مطالب اصیل قرآنی رو که سراسر اصل است رو بررسی کنیم. یک، روایات صحیح و معتبری که رسید اهل بیت علیه السلام به ما رسیده است ارزیابی کنیم. دو، تاریخ مدون و متقن را هم ارزیابی کنیم. سه، تا گرفتار اسرائیلیات نشیم. چهار، این اسرائیلیات تو بحث‌های عادی یه مفسر رو رها نمی‌کنه، چه رسد به بحث‌هایی که مربوط به خود یهود است، مربوط به حیثیت و کیان یهودی است. اونا حرفایی درباره عزیر دارن، درباره وجود مبارک مسیح دارن. ما اگر از اون سراح قبلا این مسیر را طی کرده باشیم، دیگه به دام اسرائیلیات اینا نمی‌افتیم. ذالک قولهم و افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله و انا یفقهون، که مشابه تشابهت قلوبهم قبلا داشت. بعد با سه چهار آیه بعد این را تقریر میکند که چگونه اینها شبیه دیگران و شبیه کفار قبلی هستند، به بیراه میروند، از راه اصلی بازداشت شدند. فبود اولا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. اونها حرف احبار و رهبانشون را مقلدانه گوش میدن و حرف وحی الهی را که محقق است محققانه بپذیرن نمیپذیرن. در بار عیسی هم همینطور است. با اینکه جریان مسیح را ذات اقدس اله خوبی تحلیل کرد و جرحان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم به خوبی تحلیل کرد، ولی مع ذلك اینا به دنبال حرف هبر و راهب خودشونه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که این رژیم ارباب رعیتی فرهنگی فکری که در سوره مبارکه آل عمران بحث شده بود برای نفی همین گونه از مسائل است. آیه 79 سوره آل عمران این بود: ما کان لبشر ان یؤتیه الله کتابا و حکما و نبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. فهود هیچ پیغمبری برای او سزاوار نیست، به او نمیرسد که این کار را بکنه، این حق را اصولا ندارد که ذات اقدس الهی به او کتاب و حکم و حکمت و نبوت عطا بکند یا حکومت و داوری عطا بکند، بعد او به مردم بگوید که حرف من رو گوش بدید. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، که مردم را به خود دعوت بکند، که مردم بشن رعیت فکر او، در حالی که همه انبیا همینطوره. این اختصاصی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نداره، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، منتها این کامل است. هر پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است ما ينطق عن الهوى. الحمدلله.